هفته شب است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پنج شنبه هفتم مرداد ماه 1400 شمسی برابر با 29 جولای 2021 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مهتاب وحیدی راد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم پروانه، با سلام به شما شنوندگان عزیز. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید گفتگوها با ایران برای احیای برجام نمیتواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند و به گفته او اکنون زمان تصمیم گیری ایران است. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کویت گفت ایالات متحده حسن نیت و تمایل خود را برای بازگشت به برجام نشان داده و در حال حاضر توپ در زمین ایران است. اظهارات آنتونی بلینکن پس از آن بیان می شود که کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه شب گفت که آمریکایی‌ها بسیاری از خواسته‌های جمهوری اسلامی را برای احیای برجام از جمله برداشتن تحریم‌های 500 شخص و نهاد نپذیرفتند. ایران و آمریکا 6 دور مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری اعضای حاضر در توافق هسته‌ای را در وین پایتخت اتریش با هدف بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ایش و لغو تحریم‌های آمریکا انجام دادند. ادامه این مذاکرات به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران به بعد از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی موکول شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 292 نفر دیگر جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. در این مدت نزدیک به 34500 مبتلای جدید به این بیماری نیز شناسایی شدند. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که مورد تردید نهادهای داخلی و خارجی است، تعداد جان باختگان ناشی از ویروس کرونا به بیش از 90000 تن و شمار کل مبتلایان در ایران به بیش از 3,800,000 نفر رسیده است. بنا به گزارش وزارت بهداشت ایران تا روز هفتم مرداد ماه مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران به بیش از 11,800,000 دوز رسیده است. همزمان یک مقام کوبا از تولید یکی از واکسن‌های ضد کرونا این کشور به نام سوبرانای 2 از هفته آینده در ایران خبر داد. کوبا که در آزمایش و تولید واکسن سابقه طولانی دارد میگوید واکسن سوبرانای 2 اثر بخشی بالایی در مقابل ویروس کرونا دارد. با این همه هنوز داده‌های علمی این واکسن در منابع معتبر بین‌المللی منتشر نشده است. 6 سناتور جمهوری خواه آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری این کشور از او خواستند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور آینده ایران برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر وارد خاک آمریکا شود. تام کاتن، تد کروز و مارکو روبیو از جمله سناتورهای امضا کننده این نامه اند. این افراد با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه و نیز عضویت او در هیئت مرگ اعدامهای سال 67 نوشتند که آقای رئیسی کارنامه مشخص و طولانی در نقض حقوق بشر دارد و صدور اجازه حضور او در آمریکا مشروعیت بخشیدن به سرکوبهای آقای رئیسی است. ماه گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم خواستار تحقیقات مستقل پیرامون نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 شده بود. و منابع امنیتی عراق روز پنجشنبه از اصابت دست کم 2 راکت به منطقه سبز بغداد خبر دادند. بر اساس این گزارش یکی از این 2 راکت به پارکینگ داخل منطقه سبز اصابت کرد و راکت دوم در یک منطقه خالی نزدیک آن فرود آمده است، اما خسارتی به بار نیاورده است. سفارتخانه های خارجی و ساختمان های دولتی عراق در منطقه سبز بغداد قرار دارند. این منطقه به طور مکرر مورد حمله راکتی گروه‌های شبه نظامی قرار می‌گیرد که منابع آمریکایی و عراقی می‌گویند این گروه‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. پروانه،
ممنونم از تو مهتاب. مهتاب وحیدی راد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. طرح صیانت از فضای مجازی با واکنش‌های بسیاری از سوی نهادهای داخلی و خارجی روبرو شده. در صورت اجرای آن چه تبعاتی را در عرصه اقتصاد و سیاست باید شاهد باشیم؟
اگر ما بخوایم اینترنت کلاً ایزوله بکنیم مثل آنچه که در آبان 94 اتفاق افتاد، خب تمام سیستم‌های ما تو این زمینه‌ها آسیب‌پذیر خواهند شد.
8 سال پس از دولت حسن روحانی، مذاکرات برجام در حاله ای از ابهام است. آیا دولت رئیسی به میز مذاکره باز می‌گردد؟
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده.
و در این مجله نگاهی داریم به واکنش‌های جهانی به سرکوب معترضان در اعتراضات اخیر. اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نمایندگان مجلس ایران به کمیسیونی ویژه اجازه دادند تا طرحی با عنوان صیانت را که بر اساس آن محدودیت‌های تازه‌تری درباره کاربران اینترنت از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان اعمال می‌کند، بر اساس اصل 85 قانون اساسی در مسیر اجرایی قرار دهند. طرحی که با واکنش‌های منفی بسیار گسترده‌ای از سوی کاربران، نهادهای داخل و خارج از کشور و حتی برخی مسئولان خود جمهوری اسلامی هم روبرو شده است. مهداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
بنابر اصل 85 قانون اساسی، اگرچه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. حالا مجلس شورای اسلامی با استفاده از همین اصل طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را به کمیسیون ویژه‌ای سپرده است. طرحی که در واقع حاصل دغدغه‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که بارها از آنچه که ول و رها بودن فضای مجازی در کشور خوانده انتقاد کرده بود. اما این طرح دقیقاً چه میگوید؟ بر اساس پیشنویس این طرح، فروش وی پی ان و فیلتر شکن اگرچه به کلی ممنوع نشده، اما اگر خارج از نظارت حکومت انجام شود جرم شمرده شده و مجازات حبس خواهد داشت. اینکه فروش وی پی ان و فیلتر شکن را هم کلن ممنوع نکرده ظاهرا به دلیل آن است که یکی از راه‌های درآمد کلان در ایران از سوی شرکت‌های عمدتاً وابسته به نهادها و سپاه پاسداران همین بازار وی پی ان و فیلتر شکن هاست. نکته دیگر این طرح آن است که بر اساس آن به شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌هایی چون اینستاگرام 4 ماه مهلت داده می‌شود تا در ایران دفتر نمایندگی رسمی معرفی کنند. در غیر این صورت بر اساس ماده 17 طرح صیانت، سرعت آنها به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که عملاً امکان استفاده از آنها غیر ممکن خواهد بود. جمهوری اسلامی پیش از این نیز از پیام رسان تلگرام هم همین را رسماً خواسته بود که سرورهای خودش را به داخل ایران منتقل کند تا در صورت درخواست ماموران امنیتی ایران دسترسی به محتوای رد و بدل شده در این شبکه‌ها ممکن باشد. درخواستی که البته از سوی تلگرام وقعی به آن نهاده نشد. نکته دیگر طرح موسوم به صیانت آن است که به طور رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی چون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و حتی نیروهای مسلح از جمله ستاد کل را مسئول تنظیمگری و اجرای مقررات مربوط به اعمال محدودیت در اینترنت کرده است. زمان اجرای این طرح هنوز نامشخص است. با این حال طرح باید در کمیسیون مشترک نهایی شود، اما هر زمان که کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون مسئول تشخیص دهد، پیشنویس نهایی شده را به مصابه مصوبه کل مجلس شورای اسلامی برای تایید به شورای نگهبان خواهد فرستاد، در صورتی که شورای نگهبان نیز این طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد، پیشنویس تایید شده چون قوانین دیگر با قید آزمایشی به مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد شد. این طرح اما با واکنش‌های شدید کاربران فضای مجازی هم مواجه شده. واکنشی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برای آرام کردن فضای ملتهب روز پنجشنبه در عین دفاع از اصل طرح محدودسازی اینترنت گفت که عمده ادعاهای مطرح شده در جامعه درباره طرح صیانت به گفته او مطابق واقع نیست و افزود که این طرح باید اصلاح شود. با این حال عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه توییترش با انتقاد ضمنی از این طرح هشدار داد که با مواردی چون طرح صیانت بر دو قطبی تر شدن اختلافات در جامعه امروز ایران دامن زده می شود. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در صفحه توییتر خود به این طرح واکنش نشان داده و با بیان اینکه در شرایط فعلی ضرورتی برای طرح این موضوع نبود افسوده که در مجمع تشخیص همه جوانب این طرح بررسی خواهد شد. صفحه توییتری گزارشگران بدون مرز، یک نهاد مستقل بین المللی در امور رسانه‌ای، هم در توییتی این طرح را برگرفته از روش سانسور در چین و با هدف مسدودسازی کامل دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت جهانی و تبعیض دیجیتال علیه حق دانستن مردم ایران دانسته است.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد، اما همونطور که در گزارش مهرداد هم شنیدید، یک روز پس از تصمیم نمایندگان مجلس ایران مبنی بر اجرای آزمایشی طرح محدودسازی و سانسور اینترنت، رئیس مجلس ایران از کارشناسان خواست تا در این زمینه تحت تاثیر فضاسازی ها و مطالب خلاف واقع موضع‌گیری نکنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و کاربران فضای مجازی با مبهم دانستن نکات این طرح نسبت به اجرایی شدن آن ابراز نگرانی کردند. در گفتگو با محمد امیر فروغی، دکترای هوش مصنوعی و متخصص حوزه فناوری اطلاعات، ابتدا از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
ببینید، طرحی که ارائه شده به عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، یه مقدار ابهاماتی توش هست. هنوز مشخص نیست اصلا به چه شکلی میخواد اجرا بشه و همین دلیل هر دو دسته حالا سیاسی در ایران دچار یک فکرهایی هستن که نمیدونن چه شکلی میخواد این طرح اصلا اجرا بشه و مضمون طرح چی هست. یه بحثی وجود داره تو این موضوع که آیا در حقیقت میخواد کلن فضای اینترنت مثل اون چه که در آبان 98 اتفاق افتاد کلن بسته بشه، یا اینکه فضای اینترنت دسته‌بندی بشه، حالا با اون طرحی که قبلا به عنوان وی پی ان قانونی قرار بود اجرا بشه، مثلا یک سری از سازمان‌ها و ارگان‌های وی پی ان خاصی داده بشه، یا اینکه اصلا کلن دسته‌بندی بشه از منشأ در حقیقت اینترنت چند دسته بشه و برای کاربرهای مختلف تعمین بشه. این یه مقدار هنوز دچار چالش است، به خاطر همین هیچکی نمیدونه در نهایت این طرح به چه شکلی و با چه در حقیقت تفکری قرار اجرا بشه و عملیاتی بشه.
با توجه به اینکه خب گمان زنی های بسیاری وجود داره، ما امروز واکنش های افراد مختلفی داشتیم. قالیباف واکنش نشون داد، محسن رضایی واکنش نشون داد به این طرح. به نظر شما آیا در موقعیت و شرایط فعلی که کشور درگیر مسائل و مشکلات متعددی هستش، مطرح شدن این طرح میتونه چه تبعاتی رو به همراه داشته باشه؟
ببینید، اگر ما فقط رو بذاریم برای این که اینترنت رو بخوان ایزوله بکنن، یعنی با این تفکر بریم که اینترنت کاملا بسته بشه و ما بریم به سمت یک اینترنت داخلی، خب ما یک سری زیرساختامون ایرادات اساسی پیدا خواهند کرد. من جمله این که ما فقط صرفا فقط در حوزه پیام رسان‌ها و حالا شبکه‌های اجتماعی این حرفا نباید فکرمون رو محدود بکنیم. ما شرکت‌های بسیار بزرگی داریم که همه مبتنی بر در حقیقت سیستم عامل ویندوز هستن. تمام شرکت‌های ما از ابزارهای در حقیقت ضد ویروس استفاده می‌کنن که همه‌شون متصل به سرورهای خارجی هستن. و خب این اگر ما بخوایم اینترنت رو کلاً ایزوله بکنیم مثل آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد، خب تمام سیستم های ما تو این زمینه ها آسیب پذیر خواهند شد. ما هیچ سیستم عامل جایگزینی رو در حوزه سرورها در داخل ایران نداریم و طراحی کردنش خیلی زمان بر خواهد بود. خب این یک نکته. ما هیچ سیستم در حقیقت آنتی ویروس و ضد بدافزار و این هم در داخل کشور تولید نشده و آنهایی هم که بودند به دلایل در حقیقت عدم پشتیبانی لازم از طریق وارد شدن سرمایه های خاص از بین رفتن و همه متصل به سیستم های در حقیقت آنتی ویروس خارجی هستن که خب بسته شدن اینها چه برای کاربر خانگی، چه برای کاربرهای تجاری کوچک، چه برای در حقیقت شرکت های بزرگ آسیبزا خواهد بود و به این راحتی نیستش که ما تصور بکنیم که اینترنت رو ببندیم و تمام میشه همه چی، چون خیلی از ابزار هکایی که ما داریم همین الان استفاده میکنیم نظیر دیجیکالا و غیره دارن از یک سری زیرساخت های نظیر مثلا سرچ انجین گوگل برای خودشون استفاده میکنن و خب اگر گوگل نباشه کلا اون در حقیقت سیستم از بین خواهد رفت. ما حتی در جریانش هستیم که در همین چند وقت اخیر سرچ انجین داخلیمون که در حقیقت استفاده میکردیم به اسم یوز، اون هم از مدار خارج شد، اصلا کلا بلا استفاده رفت کنار. به همین دلیل زیرساخت های لازم برای اینکه کلا بخوایم ایزوله بکنیم وجود نداره. از اون طرف اگر ما بخوایم اینترنت طبقه بندی بکنیم، مثلا کاربرهای خانگی رو از کاربرهای نیمه تجاری، تجاری و حال شرکت های بزرگ جدا بکنیم، به همون نسبت زیرساخت ها برای در حقیقت تامین امنیت داخلی ها وجود نخواهد داشت و خیلی از نظر زیرساختی ما به مشکل برخورد خواهیم کرد. کما اینکه ما تعداد بسیار زیادی از سرورهامون الان در خارج از کشور قرار دارن و خب اگر کاربر داخلی نتونه به آی پی آی خارج از کشور دسترسی داشته باشه بسیار سخت خواهد.
و خب سوالی که مطرح هستش این هست که خب متد و روشی که ممکنه جمهوری اسلامی دنبال کنه تو این روش، متدی هستش که در کشور چین شاهد اون بودیم، بسیاری هم نگران هستن. گفته میشه که حالا اگر ادامه پیدا کنه این مسیر ما کره شمالی دیگری خواهیم شد. شما چقدر اینها رو واقعی میبینید؟
ببینید آنچه که در کشور چین اتفاق افتاده یا نمونه چند وقت پیش کشور روسیه اعلام کرد که یک در حقیقت مانوری رو انجام داده که اتصالش رو به اینترنت جهانی بند کرده. ببینید کشورهای روسیه و چین دارای اقتصاد به شدت بزرگتر از ایران هستند، چه از لحاظ زیرساخت‌ها و چه از لحاظ تولیدات. ما هنوز مثلا اگر به عنوان زیرساخت سخت افزاری بخوام نام ببرم، ما هنوز یه دونه سویچ نمیتونیم تولید کنیم در داخل کشور و وابسته هستیم به سیستم های خارجی. بله و به قول معروف ما استفاده کنیم از تکنولوژی چین برای داخل کشورمون، ما زیرساختی مثل چین نداریم، ما نرم افزارهایی مثل چین نداریم. شما در چین از نرم افزاری به اسم ویچت استفاده میکنید که خب خیلی محبوب هست، همه ازش استفاده میکنن، ولی ما یه همچین زیرساختی رو حتی در حوزه پیام رسانه های داخلی، حتی یک سازمانی مثل سازمان صدا و سیما که بسیار بسیار دولتمند هستش و پول در اختیارش قرار داره، نتونست شبکه سروش و حتی روبیکار رو با تمام تبلیغاتی که کرد نتونست جا بندازه، به دلیل اینکه زیرساختش جواب نداد. خیلی خواستن ازش استفاده کنن، حتی کانال های خبری و اطلاع رسانی خودشون هم نتونستن صرفا از اونها استفاده کنن، به دلیل اینکه زیرساختاش خیلی کافی نیست. از اون طرف بخوایم اگر مثلا با روسیه مقایسه بکنیم، روسیه هم زیرساختاش اصلا با ایران قابل قیاس نیست. روسیه هم علاوه بر تولیدات فنی و در حقیقت نرم افزاری و سخت افزاری اصلا یک پدیده دیگری است که با ایران قابل قیاس نیست. در زمینه کره شمالی که شما میفرمایید، ببینید کره شمالی یک کشوریه که سالیان سال هست با این شکل اداره شده. قبل از شروع اینترنت به این شکلی که الان تو دنیا وجود داره، کره شمالی مسدود بود و هیچ وقت اینترنت رو مردمش لمس نکردن، آزادی در حقیقت حالا نسبی رو هم حتی درک نکردن. ما در کشوری زندگی میکنیم که به هر دلیلی اینترنت بوده، حالا محدودش کمش هر چی که بوده، مردمی رو لمس کردن و یهو گرفتنش از مردم فوق العاده میتونه چالش زا باشه.
گفتگوی بود با محمد امیر فروغی، دکترای هوش مصنوعی و متخصص حوزه فناوری اطلاعات، درباره طرح صیانت از فضای مجازی و تبعات آن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای با ابراز همدردی با مردم خوزستان از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان انتقاد کرده است. در بخشی از این بیانیه که به امضای ده‌ها تن از اعضای کانون نویسندگان رسیده، برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران و خبرنگاران مستقل در منطقه نیز محکوم شده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد. فکر میکنم گزارش آماده پخش نیست. در حالی هستیم که کانون نویسندگان بیانیه‌ای رو صادر کرده بود، اما از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی از شهروندانی که با ما تماس گرفتن، همراه رادیو فردا بودن، گوش کنید تا دوباره بازگردیم.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست. همه درگیرن با مریضی، با بیابی، با بیبرقی، با آلودگی هوا، با گرونی، اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانست این بیماری را مهار کنه. نه من خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
در کشور ما ایران نابرابری درآمد در 30 سال گذشته غالبا وحشتناک رو به فزونی گذاشته است، به طوری که یک سبد کالا با مهمترین نیازهای یک خانواده 6 نفره در یک ماه برای گذراندن یک زندگی بسیار معمولی معادل 3000 دلار هر دلار به ارزش 4200 تومان است، در صورتی که کمترین مزد قانونی یک کارگر همزمان 80 دلار هر دلار 25000 تومان می باشد. یعنی شبیه یک بردگی یا بردهداری در صدر اسلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سرکوب‌های اخیر در استان‌های مختلف کشور با واکنش‌های بسیاری از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف داخلی و خارجی روبرو شده است. کیانوش فرید نگاهی کرده است به این واکنش‌ها.
به دنبال سرکوب و خشونت و قطعی اینترنت در دور تازه اعتراضات در ایران، تعدادی از اعضای کانون نویسندگان و برخی از شاعران و نویسندگان مستقل با انتشار یک بیانیه با مردم خوزستان اعلام همبستگی کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است وقایع اخیر خوزستان و سرکوب خشن اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی که در پی دستیابی به بدیهی‌ترین حقوق شهروندی و انسانی خیش به پا خواستند، دل هر شهروندی را به درد می آورد. و در بخش دیگری نوشته شده است کسانی که با سینه های مالا مال از خشم و لبانی تشنه در پی حق زندگی به خیابان ها آمدند و همه ما مردم ایران را مورد خطاب قرار دادند، افسوس که به جای شنیدن اعتراض بر حقشان که در برابر تجاوز دولت همسایه و ناملایمات دست ساخته دولت های ایران سالها بردباری کردند، با قطع اینترنت و با گلوله های داغ به ایشان پاسخ داده می شود. امیر حسن چهلتن نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان و از امضا کنندگان این بیانیه در گفتگویی با رادیو فردا خطاب به این دولت گفت بگذارید ما هم زندگی کنیم.
خبرهایی که از خوزستان می رسه واقعا تکان دهنده است. من هرگز نمیتونم فراموش کنم بطری آب گلالودی رو که اون نماینده خوزستانی در پارلمان ایران از کیفش در آورد، دیوانش رو پر کرد و روبروی دوربین اون آب گلالود رو نوشید و اعلام کرد که این آبی است که شهروندان خوزستانی ما برای نوشیدن بهش دسترسی دارند و تازه اگر واقعا داشته باشند. بعد از اون من هر بار که به سمت لیوان آب میرم همون منظره پیش چشمم میاد. واقعا دیگه کافی است. دیگه کافیه. و بعد برخوردی که با معترضان به این وضعیت میشه. دیگه فقط مونده که طفل 6 ماهه رو دستگیر کنن، تازه اگه اون رو نکشن. دیگه نمیشه از مسئولین خواهش رو تمنا کرد. واقعا دیگه نمیشه به اظهار تأسف بسنده کرد. همه ما باید به این وضعیت اعتراض کنیم، یک اعتراض جدی. خب بیانیه‌های از این دست که جریان‌های مختلف اونها رو امضا و منتشر می‌کنند به نظر من فقط حاوی یک پیامه، اینکه ناکارآمدی شما برای ما سال‌هاست که مسلم شده. لطفاً دست از سر ما بردارید، بگذارید که ما هم زندگی کنیم.
و در پایان این بیانیه آمده است در این مقطع حساس ما جمعی از اعضای کانون نویسندگان ایران بر اساس اصل نخست منشور کانون ناظر به آزادی بیان و عقیده بدون حصر و استثناء نخست حمایت قاطع خود را از حق اعتراضات مسالمت‌آمیز و حق طلبانه مردم خوزستان ابراز می‌کنیم و دوم اعتراض خیش را به قطع اینترنت و برخوردهای امنیتی معمول در حق روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل و شریف در منطقه و دیگر موانع ایجاد شده در راه اطلاع رسانی آزاد از وقایع اخیر اعلام می‌داریم و این همبستگی وظیفه شهروندی و انسانی است. در روزهای گذشته صدها تن از کنشگران سیاسی، ورزشی و هنرمندان در حوزه‌های متفاوت با انتشار بیانیه یا به صورت مستقل از اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم شهرهای مختلف استان خوزستان نسبت به بحران بی‌آبی و اقتصادی حمایت کردند. بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اعتراضات اخیر دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی از معترضان در رده‌های سنی متفاوت حتی کودکان و نوجوانان بازداشت شدند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و دفتر آن در واشنگتن است، با انتشار گزارشی اعلام کرد در تحقیقاتش بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدم‌ربایی موفقیت‌آمیز آنها به جمهوری اسلامی ایران منتسب شده است، شناسایی کرده است. به نوشته این گزارش، از انقلاب 57 به بعد عوامل جمهوری اسلامی صدها حمله علیه پناهندگان در کشورهای مختلف انجام داده و چون در اغلب مواقع از هر گونه مجازاتی مصون بودند، این حملات را دائما تکرار کردند. رویا برومند از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند درباره یافته‌های این گزارش به رادیو فردا چنین گفت:
این تحقیق در مورد قتل‌های فراغذایی جزء برنامه‌های کاری عادی ما هست. یعنی ما الان حدود 20 ساله که روی این جور موارد کار می‌کنیم. منتها تصمیمم نداشتیم واقعاً که الان یه همچین گزارشی رو منتشر کنیم، به خاطر اینکه تحقیقات ما تموم نشده. همونجور هم که تو گزارش گذاشتم، یک سری از این موارد هنوز تحقیق کافی روش نکردیم و یک سری از موارد هم اصلا تو این اعداد نیستن. ما این که تعدادی افراد کشته شدن، همونجور که گذاشتم تو گزارش، آقای صفی‌زاده در افغانستان، آقای مولوی در ترکیه و آقای زم و قتل‌های هلند از 2015-17-19-18، ما یک کمی نگران شدیم. یعنی که فکر میکنیم که یک زیادتر شدن این قتلا، و وقتی که اون خبر اون برنامه رو بودن خانم علی نژاد و چند تا فعال دیگه که ما نمیدونیم کی هستن در کشورهای دیگه منتشر شد، ما واقعا نگران شدیم، به خاطر اینکه به هر حال ایران بیشتر از 30 ساله که لااقل خبری در مورد فعالیت‌های این از این قبیل در آمریکا منتشر نشده و ما هم گزارشی نداشتیم. برای همین اینی که تا اینجا آمدن به نظرم اومد که نگران کننده هست، و خب چون ناآرامی در ایران زیاده و یک بحران مشروعیت هم هست که رهبری ایران الان باش روبروه، نگران شدیم که این باعث بشه که اونها احساس خطر بیشتری بکنن و هم داخل کشور هم خارج کشور دست به قتل‌ها و ربودن افراد بکنن. برای همین ما اینو فعلا که موقتی هم هست گزارش کوتاه رو منتشر کردیم، مخصوصا در عراق از این تعداد ممکنه بیشتر باشه و بعد ما مرتبا برمیخوریم به مواردی که اصلا گزارش نشده. و من میدونم مثلا که در پاکستان چند مورد هست که در دهه 90 اتفاق افتاده و 90 ایران و هیچ جا گزارش نشدن. ما به هر حال عددهایی که میدیم خیلی کمتر از اون چیزی هستن که ما داریم در لیستمون، برای اینکه جا بذاریم برای این تغییرات. باید که مسئولان کشورهایی که پناهندگان رو قبول میکنن بیشتر توجه بکنن و حفاظت بکنن دیگه، یعنی باید پیشگیری کرد قبل، نه اینکه فقط اتفاق بیفته و بعد ما مجبور بشیم گزارش بدیم. باید که اقدامات لازم رو بکنن که وظیفه هم دارن که پیشگیری کنن.
رویا برومند از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند درباره توطئه‌های جمهوری اسلامی برای ربایش و یا قتل 540 ایرانی پس از انقلاب 57 توضیح می‌داد. اما واکنش‌های گسترده به سرکوب و خشونت در دور تازه اعتراضات در ایران همچنان ادامه دارد. از حدود دو هفته پیش در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شده و به تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران تبدیل شده است. در این اعتراضات حداقل 8 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به این واکنش ها. کیانوش، چه واکنش های بین المللی به این سرکوب ها از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. در آخرین خبرهایی که ما داریم، آخرین واکنش مال سازمان آرتیکل 19 است، یک سازمان حقوق بشری که کاربرد قوه قهریه مرگبار رو در برابر اعتراض‌ها تو ایران امروز محکوم کرده. در بیانیه خودش این سازمان حقوق بشری به واکنش خشن جمهوری اسلامی به اعتراضات خوزستان اشاره می‌کنه و آنچه که می‌خواد در این بیانیه احترام هست به حق اعتراض، به آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان و همچنین پایان اختلال در اینترنت. این سازمان در بیانیه خودش تاکید میکنه که استفاده از گلوله واقعی علیه معترضانی که هیچ تهدیدی برای زندگی دیگران نیستن نقض آشکار قوانین بین المللیه و بر اساس این قوانین جنایت محسوب میشه. در بیانیه این سازمان از اینکه پاسخ مقامهای جمهوری اسلامی به اعتراضات این مردم لب‌تشنه به تشدید بحران بیابی، این رو استفاده غیرقانونی از زور از جمله شلیک به سمت معترضان رو و همه اینها در واقع اشاره میکنه و از اینها به طور کلی انتقاد میکنه و خواستار پایان دادن به اینها هست و همینطور از این سازمان، از شورای حقوق بشر، از سازمان ملل متحد هم میخواد که اقدامات مشخصی رو انجام بده، از جمله ایجاد یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی برای پایان دادن به مسئولیت مقامات مردمی که فقط در واقع دارن به خاطر اعتراضهاشون باشون برخوردهای خشونت آمیز انجام میگیره. از اون طرف باید اشاره بکنم به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که او هم مجموعه از گزارش‌های رو بهش اشاره میکنه دربارش خشونت‌های نیروی امنیتی علیه ایران رو، علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز رو و اونها رو محکوم میکنه. اون تصریح میکنه که مردم ایران اینک نه تنها برآورده نشدن نیازهاشون رو ندارن، محقق نشدن آرمان‌هاشون هست. همه اینها اشاره میکنه و میگه اونها الان در کانون توجهن و میگه که ایران هم ما حمایت میکنیم از حق این ایرانی‌ها، از حق این معترضین برای برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز. و همچنین پروانه در صحبت‌های خودش سخنگوی وزارت امور خارجه به مسئله کندی سرعت اینترنت هم اشاره می‌کنه، میگه ما حتی این رو هم در منطقه در واقع میگه ما در نظر داریم.
کیانوش، درباره بازداشت شدگان اعتراضات اخیر آیا اطلاعات جدیدی در دست هست؟ چه سرنوشتی در انتظار اونهاست؟
ببینید، واقعیتش اینه که نه تنها در این اعتراضات، در هیچ کدوم از اعتراضهایی که تا حالها در این دولت‌ها، دولت آقای روحانی و حتی دولت‌های قبلی شده بود، اینا هیچ وقت شفاف توضیح نمیدن که چقدر نفر رو بازداشت کردن و یا چه اتفاقی افتاده. اما به هر حال خبرها به نوعی اون چیزی که میاد بیرون از خود این افراد، کسانی مثل امروز کریم حسینی نماینده اهواز داره صحبت می‌کنه، از اخباری میگه از بازداشت شدگان، حتی کودکان و نوجوانان که برای آزاد شدنشون حتی تقاضای وثیقه کردن و او هم میگه ما نمیدونیم چه تعداد، آمار دقیقی نداریم، واقعا هم آمار دقیقی ندارن. در کشورهای مختلف از اصفهان بگیر تا تبریز و خوزستان بچه‌ها رو، آدم‌ها و معترضان معمولی رو گرفتن، اما ایشون میگن که ما میخوایم که اینها آزاد بشن اگر که در صور ارتکاب جرمی نکردن، اما چیز بیشتری ما نمیدونیم. ولی به هر حال آنچه که خبر رسیده که تعدادی همچنان در بازداشتگاه‌ها به سر می‌برن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید بود با نگاهی به واکنش ها به سرکوب های اخیر در استان های مختلف کشور.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعدام فاجعه‌ساری است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
8 سال پیش دولت حسن روحانی در همون اولین هفته های آغاز به کار مذاکرات هسته‌ای را آغاز کرد و این موضوع با همه فراز و نشیبی که در پیداش تبدیل به مهمترین سرفصل سیاست خارجی تهران شد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی دقیقاً یک هفته دیگر کرسی ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار می‌کند. در هفته‌های اخیر او چندین بار از به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام سخن گفت. تأکید اصلی او در این زمینه هم معطوف به قانونی بود که زمستان گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و به گفته او مانع احیای برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای شد.
سطح دولت 12 از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13 انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه.
حال که کار دولت حسن روحانی به پایان رسیده، رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر اصلی در مسائل کلان کشور، این دولت را با نیم نگاهی به آغاز به کار دولت تازه مورد نکوهش قرار داده و مشکل اصلی این دولت را روز چهارشنبه این گونه توصیف کرد.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمی کنن. هر جا بتوانند ضربه میزنن.
بعد از این سخنان آیت الله علی خامنه‌ای بود که وبسایت khamenei.ir به سراغ کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رفت. فرد شماره 2 مذاکرات اخیر با رویکردی معمولاً تندتر از دیپلمات‌های شناخته شده تر دولت. آقای غریب‌آبادی در این گفتگو مبنای سخنرانی روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی را توضیح داده است. او به نوعی برای اولین بار به جزئیات دقیق تر مذاکرات اشاره کرده و از دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات از نقطه نظر جمهوری اسلامی پرداخته است. آقای غریب‌آبادی درخواست ایالات متحده برای گنجاندن بندی در برجام در زمینه لزوم مذاکره بیشتر درباره سایر موضوعات مورد نگرانی غرب را یکی از این دلایل خوانده است. او همچنین گفته آمریکا حاضر به همراهی در زمینه لغو شدن تحریم تسلیحاتی بر مبنای برجام نیست و همچنان می‌خواهد نام 500 شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌هایش نگه دارد. این دیپلمات ایرانی همچنین به موضوع تضمین اشاره کرده و گفته واشنگتن حاضر به ارائه تضمین برای فعال شدن تجارت بین‌المللی با ایران پس از احیای برجام نشده و همچنین حاضر به گفتگو درباره خسارات وارده به ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام نیز نبوده است. این موارد و چندین مورد دیگر در حالی از سوی کاظم غریب‌آبادی مطرح شده که به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین طرف‌های ایران در برجام 6 مذاکره برای احیای این توافق نتایج ملموسی داشته و طرفین برای رسیدن به نقطه پایانی و احیای برجام فاصله چندانی نداشتند. این روایت‌ها که حال در آستانه روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مطرح می‌شود، این گمانه‌زنی را در محافل سیاسی غرب بیش از پیش دامن زده که آیا دولت آینده در ایران با مأموریت تفاهم با غرب و یا تقابل با غرب کارش را آغاز می‌کند. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا که نامش فاش نشده در این باره به وبسایت دیپلماتیک گفته است اینکه تیم تازه ایران فکر کند که می تواند با توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای امتیازات بیشتری دریافت کند یک توهم خطرناک است. اما هم این دیپلمات آمریکایی و هم بسیاری از تحلیلگران این حوزه در واشنگتن بر این باورند که با پیشرفت بیشتر برنامه هسته‌ای ایران چه در زمینه ذخیره اورانیوم غنی شده با درصد بالاتر 20% یا 60% و یا در زمینه استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته تر وضعیت به مقطعی میرسد که برجام موجود دیگر پاسخگوی نگرانی ها در زمینه عدم اشاعه نخواهد بود و از همین رو زمان به نفع تهران نیست. وقتی آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر از عدم اعتماد به غرب گفته و خواسته های حد اکثری تهران هر روز بیش از گذشته بروز میکند، واکنش واشنگتن هم متفاوت خواهد بود. یک مقام آمریکایی به وبسایت دیپلماتیک گفته است که در صورت عدم تغییر وضع کنونی مسیر راهبردی دوگانه آمریکا بار دیگر همانند گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. فشار از طریق تحریم و سایر ابزار و در این حال تاکید بر پیشنهاد مذاکره. تفاوت این دوران با 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ اما این است که سایر طرف‌های ایران در برجام هم به نظر می‌رسد این بار در این زمینه با واشنگتن یک صدا خواهند بود.
هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
کاروان ورزشی ایران امروز پنج شنبه در روز ششم المپیک 2020 توکیو در دو رشته با حریفان خود روبرو شد. بیشتر بشنوید در گزارش نسرین افشار.
در ششمین روز از المپیک 2020 توکیو، تنها دو نماینده ایران در رشته‌های تیراندازی و قایقرانی زنان با دیگر ورزشکاران به رقابت پرداختند. در مرحله مقدماتی تپانچه 25 متر زنان در بخش دقت، هانی رستمیان صبح امروز با 45 ورزشکار دیگر رقابت کرد. مرحله دقت این ماده امروز در 4 بخش انجام شد و هانی رستمیان با رکورد 289.7 در کنار 11 تیرانداز دیگر در بخش سوم رده 16 را به خود اختصاص داد. مرحله مقدماتی تپانچه 25 متر در 2 مرحله دقت و سرعت انجام می شود و مجموع امتیازات این 2 مرحله فینالیست ها را مشخص می کند. رقابت بخش سرعت فردا روز جمعه برگزار می شود تا تکلیف 8 تیرانداز برتر برای رقابت در فینال این رشته مشخص شود. پیش از این هانیه رستمیان در تپانچه بادی زنان 10 و در تپانچه میکس بادی در کنار جواد فروغی 5 شده بود. و در مرحله نیمه نهایی قایقرانی روینگ 1 نفره زنان، نازنین ملایی تنها قایقران زن اعزامی ایران به این مسابقات در رقابت با 5 ورزشکار دیگر با زمان 7:45 ششم شد و به فینال بی این مسابقات راه یافت. در فینال بی ورزشکاران برای کسب جایگاه ششم تا 12 مسابقه می دهند. و در حواشی المپیک، فدراسیون دوچرخه سواری آلمان پاتریک موستر مربی دوچرخه سواری اعزامی این تیم را به دلیل اظهارات نجات پرستانش اخراج کرد. روز چهارشنبه وقتی نیکیاس آرنت آلمانی در حال تعقیب 2 دوچرخه سوار آفریقایی بود، پاتریک ماستر 54 ساله مربی تیم دوچرخه سواری آلمان چندین بار فریاد زد شتر سواران را بگیرید. این مربی اما بعد از پایان مسابقه بابت اظهار نظرش عذرخواهی کرد، ولی فدراسیون دوچرخه سواری آلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اگرچه عذرخواهی موستر صادقانه بود، اما او با اظهار نظر خود ارزش‌های المپیک را نقض کرد. بازی جوان مردانه و احترام تیم آلمان قابل بحث نیست. و در خبری دیگر، سیمین رضایی که به عنوان تنها زن داور کاروان المپیکی ایران در رشته تنیس روی میز در توکیو حضور دارد، بعد از قضاوت‌های خوبی که در مراحل مقدماتی و 1/4 نهایی مسابقات میکس دوبل داشت، این بار دیدار نیمه نهایی و حساس تنیس روی میز زنان بین چن منگ از چین و یو مینگو از سنگاپور را داوری کرد. این بازی با نتیجه 4-0 به سود حریف چینی به پایان رسید. رضایی در این مسابقه قضاوت خوب و عادلانه ای داشت. و در تنیس، دانیل مدودف روسی با فابیانو فنینی ایتالیایی در شرایط گرم و رطوبت زیاد ژاپن با یکدیگر دیدار کردند. مدودف که در این بازی دچار گرمازدگی نیز بود، در جواب کارلوس راموس داور که پرسیده بود می تواند بازی را ادامه دهد یا نه، گفت می توانم بازی را ادامه دهم، ولی اگر بمیرم شما مسئولیتش را می پذیرید. مدودف در ادامه در 3 ست پیاپی حریف ایتالیاییش را شکست داد. پیش از این دیگو شوارتزمن آرژانتینی هم از گرمای هوا و ساعت برگزاری این مسابقات شکایت کرده بود. و اما کرونا و المپیک، کمیته ملی المپیک آمریکا اعلام کرد تست کرونای سم کندریکس مثبت شده و این ورزشکار 28 ساله که در رشته پرش با نیزه بازی‌های المپیک 2020 یکی از بخت‌های اصلی کسب مدال بود، از دور رقابت‌ها کنار رفت. کندریکس در حال حاضر در اتاق هتلش در قرنطینه انفرادی به سر می‌برد. پدر او که مربیش نیست است، خبر داده حال پسرش خوب است و علائم خاصی ندارد. بر اساس اعلام مسئولان برگزاری بازی‌های المپیک 2020 توکیو، 24 نفر دیگر در این بازی‌ها از جمله 3 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند. شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 از تاریخ 10 تیر که بازی‌های المپیک آغاز شده تا کنون در مجموع به 193 نفر رسیده است.
نسرین افشار گزارش می‌داد. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.